الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب حالا بذارید اینو در تتمه بحثیم انظار که گفتیم این رو میبینیم بررسی میکنیم. بله، خب در بحث دلیل تقدیم استصحاب سبب بر مسبب، چند دلیل رو از مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف خوندیم که برخی از این ادله تام بود و برخی هم غیر تام. مرحوم نائینی قدس سره، ایشون هم یک دلیلی داره که خب حالا برخی مثل امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن این دلیل نائینی همان قسمت اول از دلیل دوم مرحوم شیخه. حالا باید دلیل رو بیان کنیم ببینیم که آیا این بیان امام هم درسته یا نه. نائینی ابتدا دو تا شرط رو برای حکومت اصل سببی و مسببی ذکر میکنه و تصریح میکنه. میفرماید هر جا به قاعده اصل سببی بر مسببی حاکم باشه، شرط اولش این است که ترتب مسبب بر سبب شرعی باشه و عقلی نباشه. یعنی مسبب از آثار شرعیه سبب باشه، اما جایی که مسبب از آثار عقلی هست، اینجا بحث تقدیم اصل سببی بر مسببی معنا نداره. مثال میزنن به اونجایی که اگر ما شک داریم در بقای کلی و سبب شک ما بقای فرده، خب فرد عقلا سبب است برای تحقق کلی، کلی مسبب است، ترتب این کلی بر فرد عقلیه. حالا اینجا ما نمیتونیم بیاییم بگیم استصحاب میکنیم عدم تحقق فرد را و با عدم تحقق فرد بگیم اینجا کلی وجود نداره. مرحوم نائینی میفرماید در اینجا چون ترتب عقلیه، هم ارکان استصحاب کلی وجود داره هم ارکان و شرایط استصحاب عدم تحقق فرد وجود داره، لذا هر دو استصحاب در عرض یک دیگر جریان داره. این چنین نیست که بگیم با استصحاب عدم فرد ما نتیجه میگیریم عدم کلی را و اون رو بخواییم برش مترتب بکنیم. شرط دومی که ذکر میکنن میفرماین ان یکون الاصل السببی رافعا للشک مسببی، باید اصل سببی خود موضوع استصحاب در مسبب که عبارت از شک هست او را از بین ببره. اما در جایی که با اجرای اصل در سبب شک در مسبب مرتفع نشه، اینجا هم باز این از بحث خارج میشه. سبب مسببی هست، اما سبب رافع موضوع مسبب نیست. حالا الان مثال میزنه ایشون بعد میگن اگر یک لباسی رو ما برای نماز پوشیدیم، شک میکنیم آیا صلات در این لباس جایزه و صحیحه یا نه. سبب شک ما این است که نمیدونیم آیا این لباس از حیوان مالایوکله یا از حیوان مایوکل. سبب شک در این تا آیا با این لباس نماز صحیحه یا نه این است که نمیدونیم این پارچه، این پوست از کدام حیوان اخذ شده. میفرمان اینجا خب ما نسبت به این که اگر یه حیوانی اکلش جایز یا جایز نیست یه اصالت الحلی داریم در حیوان. حالا به ادعای مرحوم ناینی میفرمان یک اصالت الحل در حیوان وجود داره، اما این اصالت الحل رافع شک ما نسبت به جواز لبس صوب نیست. یا قاعده حلیت باید باشه اصل. حالا عرض میکنم ما در یکی از نکاتی که بعدا خواهیم گفت این است که ما میگیم سبب بر مسبب مقدمه ولو اون سبب به نفع قاعده باشه یا استصحاب باشه. درسته؟ درست. حالا عرض میکنم از این کلامشون رو بگم. میفرمان فإن أصالة الحل في الحيوان وإن كانت تجري. حالا ببینید ما اگر در بحث اصالة و عدم تزکیه کسی اونجا بیاد اصل عدم تزکیه رو قبول نکنه و بگه خب ما نمیدونیم آیا لحم و گوشت این حیوان حلیت داره یا نه، اصالت الحل رو جاری بکنیم. بله فاضل تونی هم همین مبنا رو داره. اگر اصالت الحل رو آمدیم در این لحم جاری کردیم، خب حالا لازمه این اصالت الحل این نیست که ما بیایم بگیم که شک ما در این لبس صبح از بین برود. می فرماید لا تقتضی جواز الصلاة فی الصبح لأن أصالة الحل لا تثبت کون الصبح متخذا من الأنواع المحللة. أصالة الحل اثبات نمی کنه که این لباس اخذ مما یؤکل لحمه. اصالة الحل میگه شما میتونید از این گوشت بخورید، اما اثبات نمی کند که حتما این لباس از مأکول اللحم گرفته شده. لذا ناینی می فرماید اینجایی که با اجرای اصل در سبب شک ما در مسبب از بین نمی رود و اجرای اصل در سبب رافع شک در مسبب نیست، اینجا هم از محل بحث خارج میشه. بله چرا جواز صلات شرعیه دیگه؟ نه برای اینکه نه حالا الان میگیم این ربطی به اصل مسبب نداره. اجازه بفرمایید. چرا؟
چون ما دو طرف داریم. یکی این که جواز صلات، طرف دیگر اتخاذ از مأکول لحم. اما اصلی که داریم از خود سبب رو درست می کنه، اتخاذ از مأکول لحم رو درست می کنه. اصلی یک خود موثره، یعنی فقط جزئیات لحم رو درست می کنه. یعنی ما اگر اصلی داشتیم که اتخاذ از مأکول لحم رو درست می کنه، یعنی نه اون مسبب رو همه تکلیفی که روشن می کنه.
خیلی خوب. یعنی ما اینجا یک اصالت الحلی داریم جاری میکنیم. این اصالت الحل میخوام ببینم آیا اثبات میکنه جواز این صحت صلات و جواز صلات یا نه. چون اثبات نمی کنه که این متخذ از ما لایوکله، پس این حکم برایش بار نمیشه. یعنی موضوع برای صحت صلات، بله احراز شرطه، موضوع برای صحت صلات کون و صبح مما یوکل لحمه، این موضوعشه. ببینید ما هم در سبب هم در مسبب یک حکمی داریم و یک موضوعی. حکم در مسبب عبارت از صحت صلات و جواز صلاته، موضوع عبارت از این است که مما یوکل لحمه. در این شرط دومی که مرحوم نائینی میگه، میفرماید باید در تقدیم اصل سبب بر مسبب، اصل سببی موضوع اصل مسببی رو از بین ببره. حالا از اون چرا؟ همین بوده اجازه فرمید. اینجا ما درست شک ما در صحت صلاح، این مسبب از این است که آیا این ما یوکر یا ما لا یوکر. اصالت الهل میاد این رو به حسب ظاهر هلیگتش رو برای ما درست میکنه، اما رافع موضوع حکم در مسبب نیست. نمیاد در اینجا بگید که خب حالا پس شما این دیگه شک نکن و موضوعش میشود ما یوکر. حرف نائینی در این شرط دوم اینه که در صورتی اصل سببی حاکم است بر مسبب، که این اصل سببی موضوع اصل مسببی رو از بین ببره. موضوع جواز صلاح این است که این لباس ما یوکر باشه. اگر ما لا یوکل باشه نماز باطله، اگر ما یوکل باشه صحیحه. این اصل در اینجا این موضوع رو منعدل نمی کنه و از بین نمی بره.
تبیر
در دلیل لازم نمیاد؟ تبیر
نمیاد از این طرف ما این چرو لحمو میخوریم تبیر که اثبات کردیم، از اون طرف که با همون دلیلی که اثبات کردیم از اون طرف میگیم نه ممکن بلکه چه خلاف چی باشه.
تبیر در دلیل نیست تو اون به اندازه ایست که دلیل دلالت داره.
یا این طرف زن کامل
میشه از دور کلام نائینی رو کامل ذکر بکنن. بله مرحوم نائینی اصلا دو تا شرط برای حکومت اصل جاریه در سبب بر اصل جاریه در مسبب ذکر میکنن. شرط اول این است که ترتب مسبب شرعی باشه. شرط دوم این است که اصل در سبب رافع موضوع در مسبب باشه. بعد میفرمان هر جا این دو تا شرط باشه لا ینبغی التأمل در این که اصل جاریه در سبب رافع موضوع در مسببه و میاد موضوع در مسبب را منعدل میکنه. وقتی موضوع در مسبب از بین رفت دیگه اصل جاریه در مسبب صلاحیت معارضه با اصل جاریه در سبب رو نداره. چرا؟ اینجا به زنگاه اصلی کلام نائینی. نائینی می‌فرماید لأن کل حکم مشروط به وجود موضوعه. هر حکمی مشروط به این است که موضوعش باشه. اگر موضوع نباشه که حکم معنا نداره. وجود هر حکمی منوط است به وجود موضوع. این یک. ولا یعقل ان یکون الحکم متکفلا لموضوعه. هیچ حکمی متکفل وجود موضوعش نیست. هیچ حکمی نمیاد خودش موضوع خودش رو اثبات کنه و بگه این موضوع من موجوده. چی میشه نتیجه؟ نتیجه این میشود که فل اصل المسببی یجری اضافان موضوع موجود دارد. اگر موضوعش موجود باشه، موضوعش فکره، اصل سببی رافعون و معدمون لشتکه ای عالم تشریع، اصل سببی میاد این موضوع اصل مسببی را یعنی شک رو تشریعن و تعبدن از بین میبره. حالا اینجا باز در توضیح فرمایش ناینی ممکنه این مطلب بیان بشه ولو در فواید الوصول نیامده و این بیان در کتاب عرض میکنم که منتقا ذکر شده. اونجا این تعبیر آمده که ناینی رو مسئله قضایای حقیقی داره پیش میاد. در قضایای حقیقی وجود الحکم علا تقدیر وجود الموضوع، یعنی مکرر شما شنیدید که در قضایای حقیقی موضوع مفروض الوجوده. مفروض الوجود یعنی علا فرض این که این موضوع موجود باشه این حکم هست. میگه ما علا فرض این که مکلف مستدی در عالم خارج باشد وجوب حج میاد. در قضایای حقیقیه مسئله فرض الوجود و علا تقدیر وجود الموضوع مطرحه، لذا نتیجه میگیرم که در قضایای حقیقی حکم متکفل اثبات موضوع نیست. و باز این نتیجه رو داره که اصل در شک در مسبب نمیتواند مانع از اصل سببی بشود. چرا؟ چون این معناش این است که اصل مسببی بخواد موضوع خودش رو حفظ بکنه. اینجا این نکته رو دقت کنید، این تعبیری که الان میخواییم بیان بکنیم ندیدم در عبارت فواید باشه این تعبیر، ولو باز یه تعبیر دیگه در فواید هست که اون تعبیر رو در منتقا نیاوردن که هر دو رو عرض میکنیم. ببینید میگیم آقا در قضایای حقیقی حکم علا فرض وجود الموضوعه، یعنی حکم خودش اثبات وجود موضوع نمی کنه. خب وقتی اثبات وجود موضوع نکرد، اگر اصل مسببی بخواد جاری بشود و مقدمه بر اصل سببی بشود، چون اصل سببی مانع از وجود موضوع اصل مسببیه، یعنی ما فرضمون الان این است که اصل سببی که بیان موضوع در مسبب از بین میبره، پس اگر اصل مسببی بخواد بر اصل سببی مقدم بشود، معناش این است که اصل مسببی بشود مانع اون عن المانع، مانع اون عن المانع مثل نفی در نفی میمونه، یعنی مسلمون لوجود موضوعه. وقتی میگیم اصل سببی میشه مانع از مانع، اصل سببی خودش مانع از موضوع اصل مسببیه، اگر اصل مسببی بخواد مانع از اصل سببی بشود میشه مانع از مانع. این مانع از مانع معنیش است که اصل مسببی با یه واسطه موضوع خودش رو میخواد محقق بکنه. ناینی میگه نه، اصل یعنی حکم در قضایای حقیقیه حتی نمیتواند مانع اما یمنع عن الموضوع بشود، چون این معناش محافظت بر موضوعه، معناش اثبات موضوع خودش هست و این صحیح نیست. اون وقت عبارت دیگه که در منتقا نیست اما در فواید هست، ناینی رو این مطلب تکیه داره، میگوید اصل سببی به دلالت مطابقی راه هست نسبت شکل در مصدق، ولی عکسش اینطور نیست. شما وقتی در این آبی که مشروب و طهارت عدالت و طهارت رو جاری کردید، میگه لا معنا لا مدلول مطابقی برای این عدالت و طهارت الا رفع نجاست از اون سو. اما اگر در اون نجاست سو استصحاب بقای نجاست رو جاری کردید، مدلول مطابقی بقاء نجاست در صبح نجاست الماء نیست. میگه بله، به عنوان یک لازم ما قبول داریم، به عنوان یک لازم که اگر این صبح آمد با این ماء ملاقات پیدا کرد، لازمه ملاقات این است که این ماء هم بشود نجس، این رو ما قبول داریم، ولی مدلول مطابقیش نیست. فرق بین اصل سببی و مسببی رو در این قرار میده که الاصل و سببی به مدلول مطابقیش میاد موضوع اصل مسببی رو از بین میبره، ولی اصل مسببی به مدلول مطابقیش موضوع اصل سببی رو از بین نمیبره، اما از راه مدلول التزامیش و از راه لازم میاد این معنا رو اثبات میکنه. چی؟ حالا ایشون این رو میگه، ایشون این رو میگه، خب از آثارشه. ببینیم، عرض کردم اساس اصلی بحث و اون نکته اصلی همونیست که ما قبلا در توضیح دلیل دوم گفتیم، و به نظر ما اصلا در این بحث سر و مسبب اگر یک اصولی رو همین فقط تکیه بکنه که ما در سبب قبل از آنی که این سبب بیاد بخواد مسبب رو تحت تأثیر قرار بده شک داریم، اما در مسبب قبل از ملاقات با سبب شک معنا نداره. این خودش همه مسائل رو حل میکنه. حالا منطور اینجا نایمی از این را اومده، این رو امام مورد اشکال قرار داده که حالا عرض میکنم اشکالات امام رو. حالا بیان نایمی رو دقت بکنید، اون وقت اینجا نایمی که میرسه یاد ببینید، ما میگیم با اجرای اصل در سبب موضوع اصل مسبب از بین میره، دیگه بحث ارتباطی به اصل مسبب نداره. یعنی حتی اگر کسی قائل به حجیت اصل مسبب هم بشود، اما باز فایده نداره. چرا؟ چون میگه اینجا اصلا این اصل جاری نمیشه. اینجا چون موضوع مسبب شرعن و تعبدن منعدم میشود، اصلا اصل جاری نمیشه. اصل مسبب جایست که بگیم اصل جاری میشود، بگیم آقا استصحاب بقاء نجاست لازمه عقلیش نجاست الماء به سبب الملاقات. اگه اصل جاری شد بگیم اینم لازمه غیر شرعیه رو مبنای حجیت اصل مسبب، بگیم خب یه ایبی نداره. ولی نایمی که ما با بیانی که داریم برای شما میکنیم اصلا موضوع اصل مسببی منتفی میشه. وقتی موضوعش منتفی شد دیگه اصل جاری نمیشه، دیگه نوبت به این نمیرسه که آقا شما قائل به اصل مسبب هستید یا قائل به اصل مسبب نیستید. لذا میفرمان این بحث ارتباطی به مسئله حجیت اصل مسبب نداره. نکته دیگری هم که بیان میکنن، میفرمان اگر کسی بیاد بگی جناب ناظرین ما یه دلیل داریم لاتن خوز، شما میگید اصل سببی حاکم بر مسببیه، لازمش است که یک دلیل حاکم بر خودش باشه، لازمش اتحاد حاکم و محکومه، در حالی که حاکم و محکوم باید دو تا دلیل باشه. نایینی همون بیانی که مرحوم اصفهانی قبلن به عنوان اشکال بر مرحوم شیخ بیان کرد، همونو میگرد میفرماد درست به حضر ظاهری یک دلیله، اما نسبت به سعدی یک دلیله، نسبت به مصببی یک دلیل دیگریه. انحراف رو مطرح میکنه در اینجا، میگه این لاتنقض به تعداد افراد خودش انحراف پیدا میکنه. آخرین مطلبی که بیان میکنه نائینی همون انشه تقول، یعنی قبل از انشه تقول، اون جواب اولی که شیخ از اشکال آخر مطرح کرد، اشکال آخر این بود که شیخ فرمود کسی به ما بگه آقا بالاخره ما در سبب یقین و شک داریم، در مسببم داریم. این یکی لا تنقضی عامیه، نسبتش به سبب و مسبب علی السبیه است، هر دو فرضان از این عامن. شما چرا میاد بین اینها فرق میذارید؟ همون جواب اولی که مرحوم شیخ دا که فردیت و عهد الفردین، اگر لازمش خروج فرد مسلم الفردیه شد، معناش این است که کشف عدل میکند که اونم فرد نیست. همون رو به عینه در اینجا مرحوم نائینی بیان میکنه. این در جلد چهارم فواید الاصول صفحه 687. حالا ببینید با این که نائینی در آخر کلامش آمده همون مسئله جواب شیخ رو ذکر کرده، حالا آیا اون چی که امام برداشت کردن از کلام نائینی که امام در این تنقید می‌فرمان وقتار میرزا نائینی ما ذکره بود ما ذکره بود شیخ فی صدر کلامه، اونجا که شیخ در صدر کلام آورده، بعد میگه وقتار شیخ خونر استاد الحاضری ما ذکره بود فی زید کلامه من اختلاف رتبه. حالا این عرض میکنم که حدیثی هم بخونیم این رو کلام نائینی رو ببینیم. امام در همون تنقید جلد چهار صفحه 290 چند اشکال مرحوم نائینی داره. صاحب منتقا در جلد هفتم صفحه 258 دلیل نائینی رو هم جواب نقضی داده هم جواب حلی. اینا رو مطالعه کنید که شنبه انشاءالله میخوایم این اشکالات رو مطرح بکنیم، ببینید آیا اشکالات در نائینی وارده یا نه. ما سال گذشته این ارجمند کتاب الجهاد ارجمند مسائل الشیعه از این ابواب و جهاد نفس یه مقدار روایاتشو در ذهنم سال گذشته هم در بحث اصول هم در بحث فقه خوندیم، رسیدیم به این روایت مفصلی که معروف به روایت حقوقیه امام سجاد علیه السلام هست، یه مقداری هم از اون رو خوندیم. حالا بعضی از قسمت‌های این روایت چون نکات خوب نکات همش خوبه، حالا بعضیش که یه مقداری عرض می‌شود که لازم‌تر هست این رو بیان میکنیم. امام سجاد علیه السلام در دنبال این روایت میکنند و حق و سائس که بلغه، حق اون کسی که تو رو به سبب علم تدبیر میکنه، تو رو تعلیم میکنه. حالا اینجا از معلم از استاد تعبیر به سائسون بلعلم شده، مدیریت میکند علم یک انسان را. حالا این تعبیر رو بکنیم، سیاست گذاری میکند در جهات علمی برای کسی، او رو مورد تعلیم قرار میده. شاید حالا معنای سالس و کبل علم از عنوان معلم یه مقداری بالاتر باشه. حالا معلم یعنی کسی که یک مطلبی رو به انسان یاد داد و همین اندازه. ولی این اهم از این است که سائس بالعلم هم بشود یا نه. سائس بالعلم معلم خاص رو میگن، یعنی کسی که به دنبال این هست که در شما و در متعلم این مراحل علمی و مسائل علمی رو با ترتیب، با تنظیم عرض می شود که با برنامه مطرح بکنه. خب می فرمد این حق داره برای انسان. البته ممکنه یک کسی هم بگیم سائس همون معلمه، به فرق می کنه این تعابیر، معلوم نیست که این جهات مورد نظر امام بوده باشه. می فرمد از تعظیم الله، تعظیم برای او، احترام به او، و توقیر لمجلسه، مجلس او رو هم محترم بشماره. یعنی متعلم باید خودمون استاد رو عرض بکنم که اکرام بکنه، احترام بکنه، و مجلس اون استاد رو هم محترم بشماره. و حسن الاستماع الی، خوب گوش بکنه به حرف اون استاد، ولی اقبال علی، اقبال به کلام رو بکنه یا اقبال به خود رو بکنه. ببینید اینا یه نکاتیست که مجرد یک ادب خالص نیست. حالا ممکنه یک جاهایی بگیم آقا این یک حقه، یک حقیه دیگه، بالاخره استاد یه حقی داره بر طلبه، بر شاگرد. ولی من به نظرم میرسه که این آداب خودش در ازدیاد علم، در این که نفس پذیرشش برای علم بیشتر باشه، این حتما موثره. اگر یه طلبه حسن استماع نداشته باشه، خب وقتی استاد مطلبی رو زحمت کشیده، مرتب کرده، منظم کرده، این پیش خودش بگه آقا من بلدم، مثلا گوش نمی کنه یا اقبال نمی کنه. اقبال معنیش نگاه کردن به استاد نیست، بگیم آن نگاه بکنه به استاد. اقبال توجه بکنه به خود استاد، با دقت حرکات استاد، کلمات استاد، اینا رو ملاحظه بکنه. مجموعه اینها، تعظیم استاد، توقیر مجلس استاد، حسن استماع، اقبال، ظرف وجودی انسان رو برای علم بالا میاره و قوی میکنه. حسن استماع، خب عرض میکنم که خوب گوش بده، یعنی فکرش رو، ذهنش رو جاییم قرار نده، مستمع خوبی باشه. مستمع خوب بودن باز اهم از این است که آدم در این استماع توجه عمیق هم بکنه یا نه. اقبال توجه عمیقه، یعنی اقبال معناش این است که هر کردن اقبال فقط نگاه کردن به اون گوینده و استاد نیست، استماع مقدمه است برای تعمق. به نظرم میرسه که یک همچین فرقی به نشون وجود داشته باشه. پس ببینید این تعابیر، این آداب، این اثر رو دارد. بعد میفرد و لا ترفع علیه صوتک، صدای خودتون رو بالاتر از صدای استاد قرار ندید. حالا بید اینم باز یک اثری داره. عرض کنم اینا رو یک به نگاه یک ادب و احترام و اینا رو نگاه میکنه. این از جهت روانی روشنه که اگر یک کسی بلندتر با انسان صحبت بکنه، انسان دیگه انگیزه برای این که نسبت به مطالبی که در ذهنش هست بخواد به اون منتقل بکنه انگیزش کم میشه. این یه اثر روانی داره از من. اما اگر نه، صداش متعارف باشه، باز اون انگیزه طبیعیه. وَلَا تُجِيبُ اَحَدًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يَكُونْ هُوَ الَّذِي يُجِيبُ. اگه در مجلس استاد کسی از استاد سوال کرد، ادب این است که دیگری قبل از اینکه استاد جواب بده جواب نده. وَلَا تُحَدِّثُ فِي مَجْلِسِ اَحَدًا، در مجلس استاد با کسی صحبت نکنه. اینا چیزایی که خیلی مهمه. یعنی واقعا مجلس استاد رو فقط انسان گوش بده، اقبال بکنه، اگرم سوالی داره سوال بکنه با صدای آرام، و اگر نه فقط گوش بده، حتی با کناری صحبت نکنه. این مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن که در درس امام یک کسی از بزرگان که الان هستن خدای حفظشون بکنه اشکال میکرد در درس، امام که شروع میکرد به جواب، اون آقا شروع میکرد با بغلی صحبت کردن. امام یه روزی فرمودن که آخه این چه رسمیه؟ شما وقتی اشکال میکنید جواب رو گوش کن، وقتی اشکال میکنی من میخوام جواب رو بدم، تو تازه با اقلیتی شروع میکنی حرف زدن. بله؟ این یعنی اعتبار. بله؟ این یعنی اعتبار. علایانه اینا نکته. ببینید من عرض بکنم، گاهی اوقات به اون آداب مفید مستفید خوندی، آداب المتعلمین رو نمیدونم اینها، قبلا هم که ما خودمونم میخوندیم مثلا قدوی ادبیه، ولی الان که دقت بیشتری میکنیم معلوم میشه که این فوق یک ادبه. یعنی اسلام انقدر به مجلس علم اهتمام میده، تمام این ریزکاری ها رو، حالا این ریزکاری ها در کجا، در کدوم یکی از مراکز آموزشی قدر مطرح اصلا مطرح نیست. اینا برای این است که حق علم ادا بشه. حق علم اگر بخواد ادا بشه، خب من حالا ما که رابطه همون و نسبت همون با شما هم بحثی استادی و اینها نیست، ولی کسی که میخواد استاد باشه اینو عرض بکنم، واقعا وقتی نگاه داره میکنه، حتی یه روزی من در اون درس گفتم آقا نگه جلوتر شما بشینید، من درس رو دقیقتر میگم. طلب وقتی از گوینده فاصله داره، عقب رفته نشسته، خود همین با فاصله یه خود انگیزه رو درجه میاره پایین تر. اینا یک نکاتیست که برای حق علم ادا بشه. گوینده تماماً کاملا مایه بگذاره، حتی شما وقتی نزدیک ترم بنشینید دقیق میتونید بفهمید که آه کجا یه مطلبی برای گوینده به زنگاه کجاش به زنگاه نیست، کجاش خود گوینده درش تأمل داره کجا تأمل نداره. خب بعد میفرماید که ولا تختاب و عنده احدا، در نزد استاد غیبت احدی رو نکنید، حرفی از کسی نزنید. و ان تبع ان اذا ذکر عنده که به سوهن، از حقوقی که استاد داره این است که در قیاب او اگر کسی قیمتی از او پیش شما کرد شما دفاع بکنید. یعنی اسم کسی رو نبری، مجلس استاد رو ملوث نکنید به غیبت از دیگران. اینجا اهمیتش بیشتر میشه، اینجا اهمیتش بیشتر میشه. یعنی انقدر این مجلس احترام، مثل اینکه میگیم که آقا تو مسجد نخوابید مثلا، یا تو مسجد حرف دنیا رو نزنید. این غیبت در جای خودش که گناه کبیره است، تو مجلس استاد این ذنبش بیشتر میشه. یعنی باز مجلس استاد اینقدر مهمه که شما خودتون و مسائل علمی از این دایره خارج نشید. و انتفر ان ادازو کرهیم لکه به سوره حالا دنباله داره دنبالش انشاءالله بعدن و سلام الله علیه.